9 شب در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ۱۸۰ اقتصاددان خواستار حذف بودجه نهادهای غیر پاسخگو شدند. موج شدید آنفلانزا در یزد و هرمزگان سبب مرگ دست کم 7 نفر شد. و ارز 28500 تومانی برنج حذف شد. 180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار شفاف‌سازی و عدالت در بودجه کشور شدند. این نامه که شنبه 15 آذر ماه منتشر شد، تاکید دارد اصلاح قیمت بنزین تنها زمانی عادلانه خواهد بود که با بازنگری جدی در هزینه کرد بودجه عمومی همراه شود. امضا کنندگان خواستند که بودجه نهادهای غیر پاسخگو و فاقد نقش در خدمات عمومی بدون مماشات حذف شود. این اقتصاددانان تخصیص منابع به نهادهای عقیدتی و تبلیغی حکومتی را در شرایط دشوار اقتصادی مردم فاقد توجیه ملی دانستند. در میان امضا کنندگان نامه چهره‌های برجسته ای چون مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری و پیروز حناچی دیده می شود. در پی شیوع گسترده آنفلانزا در یزد، مقام‌های بهداشتی اعلام کردند که تنها طی هفته گذشته 7 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بر اساس این گزارش از 850 تست انجام شده 417 مورد مثبت گزارش شده که بیشتر آنها را سالمندان و بیماران زمینه‌ای تشکیل می‌دهند. در هرمزگان نیز سویه AH3N2 به سرعت در حال گسترش است و دو مرگ قطعی از جمله یک جوان 26 ساله ثبت شده است. مینو مهرز، متخصص بیماری عفونی، هشدار داده این موج از دوره‌های پیشین شدیدتر است و افراد دارای علائم باید سریعاً تحت مراقبت قرار گیرند و از حضور در محیط‌های عمومی خودداری کنند. وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه اعلام کرد ارز 28500 تومانی تخصیصی برای واردات برنج حذف شده است و تاکید کرد با پیشبینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد. همزمان رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران خبر داد که با حذف ارز ترجیحی، برنج پاکستانی وارداتی با ارز آزاد باید حدود 150 تا 155000 تومان و برنج هندی حدود 120 تا 125000 تومان عرضه شود. رقمی که به گفته او نسبت به قیمت مسبب افزایش، اما نسبت به قیمت روز بازار کاهش خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی برنج در دولت 13 پیشنهاد شده بود، اما تاکنون اجرا نشده بود. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی وکالت چند تن از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدینه‌زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. خسرو علی کردی به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از متهمان اعتراضات زن زندگی آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. تا لحظه مخابره این خبر، علت دقیق مرگ او اعلام نشده است. حدود 2 سال پیش آقای علی کردی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی اتهام بنده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، بعض گروه‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می داشتم. ایشون عنوان کردن که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها با نظام جمهوری اسلامی مخالف.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشته است: آخرین کلام خسرو علی کردی که بارها تاکید کرد این بود که نگذارید زندانیان سیاسی، به خصوص در شهرهای دورافتاده، فراموش شوند. دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد 2 نفر از عوامل اصلی برگزاری رویداد 2 ماراتون کیش به دلیل تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی بازداشت شدند. بنابراین گزارش، برای یک مقام دولتی قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی برگزار کننده منع فعالیت در حوزه مدیریت و برگزاری رویدادهای ورزشی صادر شده است. ششمین ماراتون کیش امسال با حضور 100 زن بدون حجاب اجباری به صحنه غیرمنتظره از اعتراض ورزشی و اجتماعی بدل شد. زنانی که با دویدن مسیر تازه‌ای در مبارزه با حجاب اجباری رقم زدند، نشان دادند که حتی از دل یک رویداد رسمی ورزشی هم میتوان راه نه به حجاب اجباری را پیدا کرد. بشنوید از همکارم رویا ملکی.
داستان از همینجا شروع شد. دوی ماراتون زنان در کیش خیلی ها را مات کرد. ماراتونی که تنها یک رویداد ورزشی نبود، صحنه‌ای شد که زنان با حجاب اختیاری در آن دویدند و بار دیگر نشان دادند نبردشان برای اختیار بدن شبیه ترین چیز به یک دوی ماراتون است. راهی طولانی اما بی بازگشت. زنانی که 14 آذر ماه در جمعه بارانی سواحل کیش دویدند تنها از خط پایان نگذشتند. آنها از خط قرمزی عبور کردند که حکومت سالها کوشیده دور آنها بکشد. حضور صدها زن بدون حجاب اجباری در دل یک مسابقه رسمی مثل آن بود که دونده‌ای میانه راه ناگهان از باند مشخص شده بیرون بزند و بگوید مسیر من را شما تعیین نمی‌کنید.
جناب لطفاً مسیر خارج شید.
خشم مقامات حکومتی اما نشان داد که ماراتون واقعی جای دیگری است. زنان دونده در میدان ورزش دویدند اما حکومت در میدان دیگری، میدان حفظ کنترل بر بدن زنان. دادستان عمومی و انقلاب کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزار کنندگان ماراتون خبر داد. با این دستور، برخورد قاطع و بدون اغماز، فدراسیون دو و میدانی همه چیز را از سر خودش باز کرد و گفت فدراسیون منطقه آزاد کیش باید پاسخگو باشد. مقامات قضایی اما باز هم دست به دامان عفت عمومی شدند و گفتند رعایت نشدن اصول شرعی و عرفی آن را خدشه‌دار کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این ماراتون را هنجار شکنی نامید. یک روحانی با نام محمد حسین میرلوهی در شبکه ایکس پای هیئتی ها، خانواده شهدا و حتی مؤمنین را به میان کشید و توصیه کرد صبر آنها آزموده نشود، چرا که حد دارد. این روحانی تلویحاً شرکت کنندگان را کسانی دانست که پاکی و پاکدامنی برایشان مهم نیست. وبسایت رجا نیوز هم پا را فراتر گذاشت و آن را ماراتون ورنگاری بین مسئولین خواند. اما همه اینها از تشکیل پرونده و هشدارهای تکراری عفت عمومی یادآور همان ناظمان خط پایان است که به جای اندازه‌گیری رکورد تنها چیزی که می‌بینند پوشش دونده هاست. انگار برای آنان مهمترین مسئله این نبود که 5000 زن و مرد هزاران کیلومتر دویدند، 25000 گردشگر به کیش آمد و یکی از بزرگترین ماراتون‌های ایران برگزار شد. ماراتون کیش مسابقه‌ای بود که نتیجه‌اش روی سکو اعلام نشد، در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده شد. زنانی که دویدند کیلومتر دیگری از اعتراض به حجاب اجباری را پشت سر گذاشتند و به میلیون‌ها زنی پیوستند که سال‌هاست در ماراتون نه به حجاب اجباری می‌دوند. ماراتونی با خط شروع در کودکی و خط پایان نامعلوم، هر زن در این راه دونده‌ای تازه است، دونده‌هایی که هیچ پرونده و خط قرمزی نمی‌تواند مانع رسیدنشان به خط پایانی شود که خودشان انتخاب کردند.
38 minutes 21 seconds. گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در مقاله‌ای در مجله تایم خواستار همه پرسی آزاد و تدوین قانون اساسی جدید در ایران تحت نظارت سازمان ملل متحد شد. خانم محمدی در این مقاله تاکید کرده که صلح در ایران حتی بدون جنگ مستقیم به دلیل کنترل شدید حکومت بر تمام جنبه‌های زندگی با نظارت، سانسور، دستگیری‌های خودسرانه و تهدید خشونت مختل شده است. او به اقتصاد بیمار، فساد، تحریم‌ها و فشارهای معیشتی اشاره کرده که همگی آرامش مردم را سلب کردند. به گفته او صلح تنها به معنای عدم جنگ نیست، بلکه بستری برای دموکراسی، ثبات و رشد است. این فعال حقوق بشر دیکتاتوری و جنگ را دوری یک سکه می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که جنبش‌های صلح‌آمیز و دموکراتیک مردم ایران برای گذار به یک نظام سکولار و دموکراتیک حمایت کنند. نرگس محمدی همچنین بر توانایی جامعه مدنی ایران برای ایجاد تحولی تاریخی و مسالمت‌آمیز تاکید کرده و افزوده است که مردم ایران علی‌رغم سرکوب‌ها همواره به مبارزات بدون خشونت پایبند بودند. او از جهان خواسته است که نه با مداخله نظامی، بلکه با به رسمیت و همبستگی بین‌المللی به مردم ایران کمک کنند تا از اقتدارگرایی به دموکراسی گذار کنند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.